بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على نبيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها قليلا. در جلسات گذشته حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب به جناب ابوذر نقل شده و یکی از جامع ترین مواعظی است که از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین به دست ما رسیده، مورد بحث و گفتگو قرار دادیم به دنبال بحث هایی که سالهای گذشته داشتیم تا رسیدیم به این عبادت یا عبادت لیعظم جلال الله فی صدرک فلا تذکره کما یذکره الجاهل و عند الکلب اللهم اخذه و عند الخنزیر اللهم اخذه. موضوع این عبارت، این فراز از مواعظ رسول اکرم صلی الله علیه و آله، یاد خداست. ذکر به یاد خدا در قرآن کریم و در روایات شریفه خیلی مورد اهتمام واقع شده. روایات و آیات فراوانی در این زمینه داریم که اگر مجموعش جمع آوری بشه خودش یک کتاب خواهد بود. و در این زمینه پیرامون موضوع ذکر مطالب متنوعی تحت عناوین مختلف مطرح شد. تشویق به ذکر، بیان فوایدش، فواید دنیویش، فواید اخرویش، کمیت ذکر، کیفیت ذکر، مکان ذکر، زمان ذکر، در همه این موضوعات و موضوعات دیگری آیات و روایات زیادی وارد شد. امر به ذکر خدا در قرآن کریم اونقدر بیان است که احتیاج به توضیح نداریم. نکته ای که خوب روش تأکید کنیم این است که نمازی که اونقدر اهمیت داره در اسلام و عمود دین نامیده شده، هدف از نماز ذکر خدا ذکر شده. اقیم الصلاة لذکری. همون اندازه ای که هدف اهم از وسیله هست و غایت از ذی‌الغایه، از این عبارت میشه استفاده کرد که ذکر از خود نماز اهمه. البته این احتیاج به توضیح داره که نماز مشتمل بر ذکر هم هست. چگونه نمازی که خودش مشتمل بر اذکار فراوانیست و بر آیات قرآن و حرکات دیگری، این چگونه وسیله هست برای ذکر، خود این احتیاج به توضیح داره. ولی اجمالاً از اینجا میشه فهمید که ذکر یک مفهومی است، یه حقیقتی است از نظر قرآن کریم که مثل نماز با اون اهمیتش ایشان را وسیله دانست برای این ذکر. حالا اشاره ای بکنم اینجا احتیاج به توضیح بیشتر داریم که نماز حتی برای همین اسکلت نماز، حرکات و سکنات و اقوالی که خونده میشه صرف میکنه. ذکر اون حالت قلبی که موجب توجه انسان به خدا میشه و رابطه بین دل انسان و ذات اقدس الهی برقرار میکنه. میگم این نماز را بخونید تا اینکه اون حالت قلبی برای شما برقرار بشه و ارتباط قلبی بین شما و بین خدای متعال حاصل بشه. به این معنا نماز میتونه وسیله باشه و اون ذکر یعنی برقراری ارتباط قلبی با خدا اون غایت بشه و طبعا اون اشرف است. البته اشرف هست معناش نیست که جدای از نماز است، در خود نماز این حالت حاصل میشه، ولی این عمل را انجام بدید از اون جهتی که عمل است وسیله است برای اون حالت قلبی. یه توضیح مختصری بود که چگونه میشه نماز را ما وسیله بدونیم و ذکر را ببینیم هدف هست و اشرف هست حتی از خود نماز. به هر حال درباره این که ذکر زبانی هست، ذکر قلبی هست، کدومش اهم هست، کدومش اشرف هست، ذکر در علانیه و در جلوه دیگران خوبه باید گفته بشه یا در خلوت کدومش مهمتره، اثر هر کدوم چیه، انقدر در این زمینه ها ما روایات زیاد داریم که همینطور که عرض کردم میشه کتابی نوشت دارای فصول مختلف، هر فصلی را اختصاص داد به یک مبحثی از مباحثی که در اطراف ذکر مطرحه. از جمله یکی کمیت ذکر است که مورد تاکید واقع شده، یکی کیفیتش است. در قرآن دو جور ما تاکید داریم، یکی تعبیراتی از این قبیل داریم که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و تعبیراتی شبیه که تأکید روی کثرت ذکر است، کمیت ذکر روش تأکید شده که یک بار و دو بار و اینها نیست، فراوان باید ذکر خدا بود، ذکر خدا کم. و در همین زمینه روایاتی داریم که لکل شیء حد، خدای متعال برای هر چیزی یه حدی قرار داده. نماز رو تا 5 وقت بکنید 17 رکعت نماز واجبه، بعدش دیگه واجب نیست. مستحباتش هم نوافلش هم دو برابر واجباته. حد یک مرتبه در عمر واجبه. این تعبیرات روایت گرد میکنه مضمونه نماز. همه چیز حدی دارد غیر از ذکر خدا که هیچ حدی ندارد. خب اذکروا الله ذکرن کثیرا، هر چی بگید باز هم جای امتثال این امر هست. این یک نحو آیاتی است که در باره اهتمام به ذکر و تشویق به ذکر خدا شده که موردش کمیت ذکر است. اما یه دست دیگه آیات و روایات داریم که ناظر به کیفیت است. مثلا در آیه که دنبال آیات حج هست می فرماید فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آبائکم او اشد ذکرا، نمی فهمد او اکثر ذکرا. وقتی مناسک حج تمام شد خیال نکنید دیگه این بار از دوش شما برداشته شد و دیگه آزاد شدید، تکلیف سنگینی بود ادا کردید و دیگه تمام شد، نه تازه اذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله. بعد از این که همه اعمال حج تمام شد تازه به ذکر خدا بودن از کذب کنم آبارکن، که حالا این تشبیه برای چی هست مفسرین نکته ذکر کردن عرض بنده در این زمینه نیست. شاهد عرضم اون کلمه بعدیست کذکر کم آبائکم او اشد ذکران، نمی فرماد اون اون قدر که پدرانتون را یاد میکنید یا بیشتر. میفرماید اون سان که پدرانتون را یاد میکنید یا شدیدتر. اینجا به جای اینکه قلت و کثرت مطرح باشه، مسئله ضعف و شدته. ضعف و شدت مربوط به ذکر لفظی نیست. منظور این نیست که مثلا لفظ لا اله الا الله را خیلی غلیظ بگید، یا های مثلا سبحان الله را خیلی از کنج حلق بگید تا بشه اشد ذکرن. این شدت و ضعف مال یاد قلبی است. توجه دل هست که شدت و ضعف داره. پس ذکر یک وقت قلت و کثرتش مطرح هست، یا زمانش، یا حالش، یا مکانش. مثلا روایت داریم در این که اگر مجلسی برپا بشه و یک و دو نفر یا چند نفر بنشینند و در اون مجلس یاد خدا نکنند، روز قیامت اون مجلس حسرت خواهد بکنند. اینه که گفته شده وقت مجلس تمام شد لااقل این آیه را بخونید: سبحان رب کرم عزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. مستحب که در پایان هر مجلسی این ستا جمله تلاوت بشه. البته در بعضی روایات هست انم ذکرنا من ذکر الله، اگر در یه مجلسی یاد خدا نشه یا یاد ما نشه حسرت خواهد بود. یاد اولیاء خدا هم شعاری است از یاد خدا، یکی از جلوه های یاد خدا است. پس اینطور نیست که برای ذکر یک مجلس خاصی باید در نظر بگیریم. هر مجلسی باید برقرار شد به هر عنوانی نباید از ذکر خدا خالی باشه. مکان چه مکانی باشه حتما باید در مسجد باشه که آدم بره ذکر خدا بکنه، یا سایر مکان اماکن متبرکه، یا من هر جایی. در یک حدیث قدسی هست که حضرت موسی را ربی رام علیه السلام عرض میکنیم که خدایا در بعضی جاها و در بعضی از حالات هست که من خجالت میکشم از این که توجه به تو پیدا کنم و ذکر تو داشته باشم. خب پیداست چه حالاتی و چه جاهایی منظور. خطاب شد که این ذکری حسنان علا کل من، در هر حالی هست، در هر جایی هستی ذکر خدا را ترکم. حتی در بعضی از روایات هست که ذکر شده هینا یبول، حتی در حال بول کردن هم خدا را فراموش. به هر حال در زمینهای مختلف عرض کردن روایات اینها داریم. من جمله یکی از موضوعاتی که مورد توجه واقع شده مسئله کیفیت ذکر است. ما معمولا ذکر را هم از کار لفظی میدونیم، در صورتی که با توجه به همین آیه‌ای که تلاوت کردم معلوم میشه که ذکر ضعف و شدت داره و اون ذکری که ضعف و شدت داره یاد قلبی است، ولی ذکر لسانی کثرت و قلت داره نه ضعف و شدت. این نکته ایست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در زیل همین آیه رو شد به ذکرن اونجا توجه دارن که از این آیه استفاده میشه که ذکر حقیقی مال قلب است. ذکر زبانی حاکی هست از اون حالت قلبی، همونطور که لفظ حکایت میکن از معنا. در این فرازی که از این روایت شریف خوندم ناظر به همین جهت هست، راجع به کیفیت ذکر هست. ما ها عادت کردیم اولا ذکر رو هم ذکر لفظی میدونیم، بعد هم همین قالب ذکر را دیگه کافی میدونیم. وقتی میگم ذکر خدا بگیم این تسبیح دست بگیم و بگیم الله اکبر یا سبحان الله یا سایر تسبیحات، یا دستلات اربعه که در روایات هست از بهترین اذکار است. اولا در روایاتی هست که می فهمند این نیست منظور از ذکر، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، حتی ذکر شده همین دستگاه برد. منظور از منم ذکری که اینقدر تأکید شده یاد خداست. در مواقعی که انسان باید تکلیفی را انجام بده یا گناهی را کرد، یاد خدا باشی، یعنی موقعی که باید دستور خدا را عمل کنید یاد خدا بیفتید تا عملی کنید. اونجایی که باید گناه را ترک کنید یاد باشید که خدا نهی کرده از این کار و خدا این دعا را حضور دارد به شما اجتناب کنید از گناه. البته مسلمان از کار لفظی هم مورد توجه هست، مورد تأکید هست. روایاتی که تعیین کرده از کاری را چند مرتبه بخونید، چقدر بخونید، کجا بخونید، مخصوصا در تعجیبات نماز، اینا مسلمان همین از کار لفظی مراد دارد. ولی رابطه لفظ و معنا، رابطه ذکر لفظی با ذکر قلبی مثل پوست و مغز میمونه. حقیقت ذکر، لب ذکر، اون حالت قلبی است. ذکر لفظی یک لباسی است برای ما. در اینجا یک نکته ای که احتیاج به توضیح داده بشه این است که چه ربطی هست بین ذکر لفظی با اون توجه قلبی. یه مطلب، یکی این که حالا این چه مسئله مهم نیست که اینقدر تأکید شده روش، این همه آیات و روایات در این زمینه وارد شده، حتی از کدام به عنوان هدف نماز معرفی شده، مگر چه نقشی داره در زندگی انسان، در سعادت انسان، در تکامل انسان که اینقدر مورد تأکید واقع شده؟ مگه اونایی که ذکر خدا نمیگن یا توجهات قلبی ندارن چی کم دارن؟ اگه آدم ذکر نگه چطور میشه؟ چرا اینقدر اهمیت داده شده به ذکر؟ و بالاخره این مسئله‌ای که از کلام مربوط به کیفیت هست که در متن این روایت اومده، اون دو مسئله رو یک قدری توضیح بدیم، بعد بپردازم به توضیحی درباره متن. ما وقتی کلامی را ادا می کنیم، سخنی می گیم، چیزی به زبان می آریم، قطعا قبل از این که به زبان بیاریم معنایی را در دل تصور کردیم، یک معنایی را قصد داریم به دیگری تفهیم کنیم در مکالماتمون. معمولا سخن گفتن انسان ها برای این است که مقصود از خودش را به دیگری تفهیم کنه. ولی گاهی هم هست که از گفتن یک لفظی تفهیم معنا به دیگری مراد نیست، بلکه یک نکته های روانی خاصی معلومه. مهمتر از همه تلقینه. هم اطفال می دونید یکی از دستوراتی که روانشناس ها برای روانپزشک ها در موارد زیادی تأکید می کنن روش، تلقین است که به صورت الفاظی ادا می شید. البته اونا آدابی هم برای ذکر می کنن، برای این تلقین مؤثر باشه تأثیر خودش رو ببخشه. مثلا در جای خلوتی باشه صدا بونام چجور مثلا بلند کنید، به چند اندازه چند مرتبه تکرار کنید تا این کلام در روح شما اثر بکنه. به هر حال قبل از این که ما لفظی را ادا بکنیم، چه برای این که به دیگری معنایی را القا کنیم و چه برای این که اثری در روح خود ما ببخشد، یه معنایی را تصور بکنیم، چیزی را، مفهومی را داریم، اون رو میخوایم تأکیدش کنیم یا برای خودمون یا برای تفهیم دیگران. هیچ وقت نمیشه که انسان رو عاقلی لفظی رو ادا بکنه بدون اینکه معنایی رو قبلا براش تصور کرده باشه. بله گاهی دیده میشه که بعضی از این کسانی که کارهای غیر عادی انجام میدن مثلا منتری دستور میدن که بخونید از این جنگیرا و از اینا میگن یه چیزی بخونید، این طرف هم نمیفهمه اصلا یعنی چی، هیچ معنایی هم ازش درک نمیکنه. اون میگن این لفظ رو اینجور بخونید فلان اثری رو میبخشه. حالا این چقدر راسته چقدر دروغه سر جای خودش، اما به هر حال این چیز شاذی است. در مکالمات عرفی انسان اون وقتی که میخواد مطلبی رو به دیگری تفهیم کنه یا میخواد به خودش تفهیم کنه، معنا رو تصور میکنه و این لفظ را حاکی از اون معنا کنه. وقتی ما از کار لفظی را به کار میبریم، همین تسبیحات اربعه یا چیزهای دیگه یا اجزایش را از کار دیگری، قاعدش این است که ما اول معنایی را تصور میکنیم و این لفظ را حاکی از اون معنا قرار میدیم. منتها نه برای اینکه معنا را به خدای متعال یا به ملائکه یا به دیگران القا کنیم، تفهیم کنیم، این قصد مکالمه و محاوره نیست. عمده اثری که از ذکر لفظی منظوره تأثیری است که در روح خود انسان می‌بخشه، ولی این اثر در حقیقت مال معناست. لفظ ابزاری است، نه اینکه این لفظ ولو یه لفظ مهمی هم بود این اثر رو می‌بخشه. وقتی ما مثلا میگیم الله اکبر و این را به عنوان یک عملی که مقدس هست و تأثیر در سعادت ما در کمال روح ما داره ادا میکنیم، این منظور این نیست که این الف و لام و الی آخر، این الفاظ این حروف از اون جهتی که یک لفظیست یک صوتیست این آثار را میبخشید. نمیگم من الفاظ و اسباب معنا نداره، اما اونجا که میگن ذکر خدا بگی، منظور این نیست که فقط یک صوتی از دهن شما خارج بشه، منظور است که کلام معناداری را ادا کنی، اونچنان که هر کلامی به عنوان حاکی از معنا ادا می شود. فرقی که با سایر کلمات داره اینه، با سایر سخنان اینه که معمولا سخنان دیگه برای تفهیم مطلب به دیگران است، اما این برای این است که اون معنا در نفس شما اثر ببخشد. پس هر ذکر لفظی مسبوق است یک مرتبه از یاد خدا و ملحوق باید باشد به یک مرتبه عالی‌تری. آدم وقتی میخواد ذکر بگه اول به یاد خدا میفته که ذکر میگه. اگه به کلی غافل باشه از این که خدایی هم هست علی عزیز الله، غافل مزدی خود در مقام ذکر گفتن بر نمیاد، ولو هر قدر این توجه ضعیف هم باشه، عادت به طور متعارف ما اول توجه پیدا میکنیم این که خدایی هست، بعد در مقام این برمیاییم که ذکری بگیم، کلامی را ادا کنیم که حاکی از یاد خدا باشه. پس یک مرتبه از یاد خدا ابتدا در ما پیدا میشه که به یاد این میفتیم که ذکری بگیم، ذکر خدا بگیم دیگه. ارتکازن یه مرتبه ضعیفی از یاد در دل ما هست. پس با این لفظ میخوام چیکار کنیم؟ این که میگیم تلقین کنیم، این که میگیم اثر در روح ما ببخشه، منظور اینه که اون مرتبه ضعیف قوی بشه، توجه ما بیشتر جلب بشه، تمرکز پیدا کنیم. اول یه توجه مبهمی بود، مثل اینکه در یک آن آدم خیلی چیزها یک توجه مبهمی بهش داریم. منظور از این که این لفظ را به زبان بیارم، ذکری را ادا بکنم، به خصوص در نماز، این است که اون توجه قوی بشه. توجه نفس که پراکنده بود و یک جزئی از توجه نفس معطوف به خدا می شود، در اثر گفتن این ذکر متمرکز بشه و توجه قوی تر بشه. پس طبیعت ذکر لحظی اینه که اولا مسبوق به یک ذکر قلبی ضعیف باشه و در اثر این اون حالت ضعیف مبدل بشه به یک حالت قوی. یه مرتبه نازل‌تر هم از فایده برای این ذکر لفظی تصور میشه و اون اینه که اگر قوی‌تر نمیشه اقلا استمرار پیدا کنه. اون توجهی که من پیدا کردم این در معرض زواله، حالات ما دائما داره تغییر میکنه، به یاد خدا افتادیم بعدا فراموش میکنیم. برای اینکه اون حالت قلبی استمرار پیدا کند از ذکر لفظی کمک پیدا کند، مدد بشه برای اینکه اون حالت بقا بکنه. پس دو تا هدف میتونیم داشته باشیم، یکی بقا اون توجه قلبی، یکی هم قوت و شدتش. البته این دومی مهمتر. حالا اگر ذکر گفتن ما به یک صورتی در آمد که این فایده ها برش مترتب نمیشه، یعنی هیچ تأثیری در این که توجه قلبی ما نسبت به خدا داشته باشیم ندارد، حتی به عنوان بقای توجه قلبی، آیا چنین چیزی میشه؟ بله میشه. و اون وقتی است که به صورت یک عادت خشک در میان که یک لغلغه زبانی است و هیچ دیگه توجهی به معناش نیست. چنین چیزی هم میشه؟ بله میشه. همه ما میتونیم تجربه کنیم. کسانی که انواع عادتها را دارن، چه عادتهای در زبان زبانی و چه عملی، مثلا عادت در تصویر میگردونه، یه وقت میدونی بدون اینکه هیچ توجهی داشته باشه که اصلا تسبیحی در عالم هست یا نه، در جیبشون تسبیحی هست یا نه، این تسبیح بگردونن برای چی، بدون هیچ توجهی دستشون میره تو جیب، تسبیحشون در میارشون میزنه، یا با دستشون انگشتشون بازی میکنه، یا کسانی هیچ عادت کردن این الفاظی را به خصوص بچه ها هستن، یعنی الفاظ رو میگن عادت کرده، اصلا بدون توجه یه رو به زبان جاری میشون. اگر ما به امور قلبی و خیالی مون توجه کنیم، خواهیم دید که از اشتا زیاد داریم. خیلی هستن که عادت کردن به این چیزهایی رو در ذهنش خودشون تصور کنن، بیخ بیخ اختیار یه رو این توجه به صورت ذهنی در ذهن آدم میاد و بدون اینکه نه قصدی کرده باشه و نه بهره ای از این ببره، صرف یک عادتیست، عادت خوش به خوش. کسانی که فکر کردن که ذکر همین، همینه که به زبان چیزی بگن، ابتدا ممکنه که با توجه شروع کردن فکر کردن دیدن روایتی شنیدن که کسی که مثلا تصویر از زهرا رو بگه چقدر ثواب داره، یا فلان ذکر چقدر ثواب داره، اینو گفتن کم کم عادت کردن. تو این متصرفا و دراویش و اینا هستن که اونایشون که البته غرض مرضی ندارن، گول خورده هستن، کسانی هست که این عادت کردن به لفظ الله یا ما لا اله الا الله یا الفاظ دیگری، اصلا بی اختیار همیشه این لفظ از ذهنشون صادر میشه. خب این بهتر از اینه که فحش بدن یا لفظ دیگری بگن، این اندازه مزیدیت رو دارید، اما آیا چندان تأثیر داره در روحشون، در قلبش؟ یه نمونه های از این یاد خدا و اسم خدا را میشه پیدا کرد که همه میتونیم بفهمیم هیچ تأثیری نداره. پیدا میشن کسانی که عیاذ بالله اصلا در باره خدا اعتقادی ندارن، یا منکر هستند. قبل از انقلاب که زیاد بودن، حالا الحمدلله خیلی ها مسترسل شدن، اونه که اینا کم پیدا میشه، ولی به هر حال گوشه و کنار هستن کسانی که هیچ اعتقادی به خدا ندارن، اما طبق عادات و رسوم وقتی از همدیگه جدا میشن میگن خداحافظ. اصلا توجهی نداره که خداحافظ یعنی چی و چرا اینا میگه و خدا یعنی خدا،
فقط یه لفظی میگه به عنوان احترام عاقفی وقتی از هم دیگه جدا میشن میگه خدا حافظ. اگر لفظ این بود که یه لفظ دیگه بگن همونو میگو، هیچ توجهی اصلا به معناش نداره. اگه کسی بهش بگه آقا تو که به خدای معتقد نیستی، میگه بله من معتقد نیستم، پس چرا این گفتی؟ عادت احترامه. عکسش هم هست در فرهنگ های مختلف، در فرهنگ عامیانه خودمون اینجور الفاظ هست، در عربی هم هست، در زمان سابق هم بوده. مثلا توی زمان عادی خودمون گاهی کسی میگه خدا خفت کنه، یا عکسش خدا خفت نکنه. ممکنه کسی این را بگه که اصلا معتقد به وجود خدای آن را میشه، اما عادت شده یک عبارتیز گفته میشه در مقام مثلا تعجب یا در مقام تمسخر یا چیزهایی از این هم. حالا در بین عرب ها مرسوم بوده که وقتی سگ یا خوک میدیدن میگفتن الله مخزی، مثل خدا خفت کنه این که ما میگیم، یه هم چیز تعبیر میگفتن الله مخزی. و این طوری عادت میشده که دیگه توجه نداشتن که یک دعاست، دارن از خدا میخواند که مثلا کاری انجام بده، یه لغلغه لسانی بود. در این روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به جناب ابیذر میفرمایند وقتی میخوای یاد خدا کنی، عظمت خدا را اول در ذهن خودت، در روح خودت تصور کن. یاد خدا ناشی از اون احساس عظمت باشد، نه اینکه مثل اینکه مردم عادت کردن گاهی میگن الله مخزیه الله مخزیه. این یاد خدا نیست، این لغلغه زبانی است. حالا عبارت ملاحظه بفرمایید، یا عبادن لیعظم جلال الله فی صدرک، باید جلال الهی در سینه تو، در دل تو، در روح تو عظمت تو شروع شه. تا وقتی یاد خدا میکنی اون حالت خضوع و خشوع تو پیدا بشه در مقابل یک عظمت بی‌نهایت. فلا تذکره کما یذکره الجاهل و عند الکلب الله مخزیه و عند الخنزیر الله مخزیه. تو مثل اون آدم نادانی که وقتی سگ و خوک میبینه میگه الله مخزیه، اسم الله را میاره، ذکر خدا گفتنه اینجوری نباشه که صرف یک لغلغه زبانی باشه، مثل خدا خفت کنه این نباشه که مثلا فارسا میگه، یا در زبانهای دیگه هم کم و بیش براخره اینجور تعبیرات هست. اینجور نباشه که توجه به معنا نداری، یک لغلغه زبانی که چیزی به زبان میگید رو هیچ تأثیری هم در روح تو نداری. اون ذکر خدا که اینقدر اهمیت داره به خاطر این است که معناش باید در روح تو اثر ببخشه، رابطه قلبی تو را باید با خدا تقویت کنه، تو را باید از زمین به آسمان ببری، از فرش به عرش ببری. اون یه همچون هنری داره، اما همینجوری میگه اللهم مرضیه اللهم مرضیه، یا میگه اللهم ارزقنا، یا دعاهای دیگه که میکنی و هیچ توجهی به معنا نباشه، عادت باشه، لغلغه زبانی باشه، این فایده نداره. سعی کن اول عظمت خدا رو در ذهن خودت درک بکن، توجه به جلال الهی پیدا بکن تا قلبت در مقابل اون خضوع باش پیدا کنی، تا وقتی که یاد خدا میکنی این یاد اثر ببخشه در روح تو. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. السلام علیکم.